مهم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در حالی که اخبار جنایات صهیونیست‌ها و پاسخ جمهوری اسلامی ایران را پوشش می‌داد، هدف حمله شدید قرار داد، نشان دهنده چه چیزی است؟
با توجه به سابقه اسرائیل و تجاوزات علیه بشر و حقوق انسانی و سابقه ای که ما از اسرائیل سراغ داریم، مخصوصا در جریان جنگ غزه، خب قبل بر ای تعداد بسیار بسیار زیادی از خبرنگارها را و محل فعالیتشان، حین تهیه خبر و گزارش و حتی تمام استراحتشان به شهادت رساندن، خیلی دور از ذهن نبود که مراکز خبری که مربوط به حوزه مقاومت هست مورد اصابت قرار بده. خب طبعا ما شاهد جنایت های بسیار بسیار بزرگتری از رژیم اسرائیل بودیم، این که بیمارستان ها را مورد حمله قرار بدن، زیرساخت ها را مورد حمله قرار بدن، ساختمان های مسکونی که مورد حمله قرار بدن، یک تریبون مستقلی که جنایت رژیم صهیونیستی را منتشر میکرد، دستاورت های حوزه مقاومت را منتشر میکرد، طبعا مورد حمله قرار بود. اما این که در حضور انظار جهانی، افکار عمومی به شکل مستقیم یک شبکه را مورد حمله قرار بده، دو مثلا نشان میده. یک، این که اسرائیل یک سیستم و یک نظام غیر قابل کنترل هست، به هیچ اصول پایبند نیست، و دوم به هیچ عنوان تا و تحمل شنیدن خبرهای مستقل از جریان صهیونی را ندارد. به همین دلیل متاسفانه ما شاهد یک جنایت بزرگ بودیم، حمله کردن مستقیم بر رسانه ها، نقض حقوق بشر، نقض آزادی بیان و نقض اصول اولیه انسانی است. طبعا مورد اقبال و پذیرش نیست که یک جریان رسانه‌ای یا حتی یک رسانه محلی که مخالف موج رسانه‌ای صهیونیسم باشه اینا تحمل بکنن. و متاسفانه این حادثه را ما به شکل زنده و مستقیم شاهد بودیم، اما به هر صورت این باعث یک سرپکندگی و باعث یک خط کلان برای اسرائیل بود. جهان این جنایت دید و طبعا افکار عمومی دنیا قضاوت خود می کنند.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و پاسخ جمهوری اسلامی به آن است. به دنبال حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست ایران نشست فوری برگزار کرد. برایند این نشست چی بود؟ بشنوید که آقای غفوری در این زمینه چه نظری دارد.
ایران درخواست برگزاری نشست شورای امنیت رو داشته، هرچند که به هر حال طبق سوابق رفتاری شورای امنیت قطعا مشخص بود که این نشست نتیجه‌ای به همراه نداره و بیشتر جنبه این رو خواهد داشت که آشکارتر شدن ماهیت غیر اصولی و رفتارهای منفعت طلبانه برخی از اعضای شورای امنیت هست که آشکارتر میشه با برگزاری نشست، ولی در عمل نمیشه انتظاری از این نشست ها داشت. که در این نشست هم شاهد بودیم که برخی از کشورهای از جمله چین روسیه رسما محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی، اما آمریکایی ها، انگلیس، فرانسه عملا به همراهان اونها اومدن به حمایت از رژیم صهیونیستی پرداختن و به نوعی با مظلوم نمایی، با وارونه جلوه دادن حقیقت به توجیه جنایت رژیم صهیونیستی. اون چیزی که در نشست شورای امنیت گذشت نشونگر این هستش که عملا نمیشه دیگه بر روی سازمان های بین المللی برای تحقق صلح و امنیت در جهان در مقابله مشابه هیچ گونه حسابی نمیشه باز کرد و تنها مؤلفه و راهبرد برای مقابله با تهدیدات قوی تر شدن هستش. و این که کشورهایی مثل ایران که تهدیدات تروریستی قرار گرفتن، حمله تجاوزکارانه تنها گزینه برای اونها اقدام مسلحانه مستقیم هستش. و این که دیگه دیپلماسی در عرصه بین المللی، دلخوش کردن به نهادهای بین المللی عملا هیچ گونه امنیت و ثباتی رو ایجاد نخواهد کرد و تنها از طریق قوی شدن و انجام عملیاتهایی مثل وعده صادق هستش که میتونه در کنار به هر حال تحقق امنیت و منافع کشورها، ثبات در منطقه منطقه و امنیت در منطقه رو برقرار که ما همونطور که شاهد هستیم رفتارهای آژانس به عنوان یک نهاد بین‌المللی و شخص آقای یروسی مدیر کل آژانس با گزارش سیاسی که ارائه کرد، اینها مؤلفه و زمینه ساز قطعنامه‌ای شد که کشورهای اروپایی در رویکردی سیاسی و مغرضانه اون رو تصویب کردن. به مجموعه این تحرکات آژانس زمینه ساز یکی از مؤلفه‌های تجاوز رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده.
نقش آمریکا در حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل ارزیابی است؟ دیدگاه آقای مختاری را در این خصوص بشنوید.
خب در حقیقت خیانت اصلی از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت، چون از اون طرف باب مذاکره باز بود، روز یکشنبه قرار بود که مذاکرات انجام بگیره و معنای مذاکره اینه که در میدان اتفاق صورت نمیگیره، اما از اون طرف آمریکایی‌ها گفتن ما از عملیات صهیونیست‌ها اطلاع داشتیم و حتی کمک رسانی هم داشتیم. خب طبیعی است که خیانت از طرف اونها صورت گرفت و از طرف دیگه هم اسرائیل یا صهیونیست‌ها بدون آمریکا معنی نداره، تمام تجهیزات مادی و معنویشان از طرف اونها صورت میگیرن و همگون هم مشکهایی که شلیک میشه یا پهپادهایی که شلیک شده، اگر پدافندهایی که سوی آمریکایی ها فعال شدن نباشه، با امکانات دست داشته صهیونیست ها تا کنون باید تلاوی با خاک یکسان میشد. خب طبیعی است که آمریکا همچنان از اسرائیل از صهیونیست ها حمایت همه جانبه میکنه و ایره انکار هم نمی‌کنند، مگر اینکه مجبور بشه. خود در هر صورت اگر امکاناتی اونها و همینطور برخی از کشورهای غربی دیگه نمی بود که خب تاکنون اسرائیل نمی‌توانست دوام بیاره و به حیات ننگین خودش ادامه بده، ولی با همه این وجود، با همه این امکانات و با همه این پشتبانی‌ها، ما شاهد خسارات جبران ناپذیری به صهیونیست‌ها هستیم که گویای اقتدار و توان بالای نظامی جمهوری اسلامی هست که چگونه با همه این موانع، با همه این حمایت ها توانست از میان تدافند های چند لایه اونها موشک ها عبور بکنه و به زیر ساخت های امنیتی اونها اصابت بکنه و طبعا این مسئله برای اونها غیر قابل انتظار بود.
سکوت مدعیان آزادی بیان در قبال حملات رژیم صهیونیستی و خبرنگاران و رسانه ها و از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بیانگر چیست؟ بشنوید که آقای حسینی مدنی در این زمینه چه دیدگاهی دارد؟
جریان اخبار و اطلاعات متاسفانه در قبضه صهیونیست بین‌الملل هست. رسانه های غربی معل اصف اینا بیشتر از این که در خدمت آزادی اطلاعات باشند، در خدمت انتشار سیاست های جهانی صهیونیسم هست. به همین دلیل هست که معمولا اینها اولا که خبرهای گزینش شده را منتشر میکنند، دوم خبرهای میدانی و واقعیت های بسیار ملموسی را اینا سانسور میکنند، بی تفاوت از کنارش میگذارند و چون اتاق فکر به این رسانه ها معمولا در مراکز خاصی هست و اهداف خاصی را تحقیق میکنند، به همین دلیل زیاد نباید توقع داشت که اینا در واقع بیان اخبار آزاد را به شکل مستقلانه نشر بکنند. اما واقعیت امری است که با توجه به اینکه بالاخره مردم دنیا به رسانه های مستقلی از این جریان رسانه ای خاص دسترسی دارند، آزادانه اخبار و رویدادها را تعقیب میکنند و طبعا باز قضاوت خود را دارند. به همین دلیل هست که وقتی که اینا جریان آزاد اطلاعات از مسیرهای دیگه دسترسی داشته باشند، وقتی که جنایت اسرائیل رو میبینند، وقتی که واکنش جمهوری اسلامی رو میبینند، ما میبینیم که بسیار از اقدامات جمهوری اسلامی در تأدیب اسرائیل استقبال میکنند، ابراز شادمانی میکنند، ولی را ما این سکوت را از جانب رسانه های مطرح بین المللی باعث یک طرفکندگی برای اینا میبینیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093 794 71 71 44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشین، سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام و یاد خدا، خدایی که عاشق ماست و ما هم باید عاشقش باشیم. الهی به امید تو. سلامی گرم و خودمانی در یک روز بهاری تقدیم شما خانواده های نازنین. دوستان، پنجره یک روز دیگه هم باز شده، نسیم ملایم فضای خانه را گرفته. پس بیاییم عقربه های احساس ما را روی حال خوب کوک کنیم تا یک روز خوش و یک خاطره خوشتر دیگه داشته باشیم. از برنامه رسم زندگی کنار شما هستیم.
لفظی کاش کمی صبر کنی به خاطر من، مرهم حال دلم باش طبیب ماهر من. من به قربان تو با حالت جذاب نگاهم، مبتلای تو هم و باختم دل به نگاهت. ای وای هوایی شده این دل، چه خالی شده از حال دلت با خبرم کن. ای وای هوایی شده این دل، چه خالی شده تو مرا عاشق ترم کن. ای وای به چشمان تو سوگن که نقاشی لبخند تو ایمان مرا بود.
دوستان عزیز، شما میتونید با ما در تماس شوید و پیام های صوتی و متنی تان را بر ما ارسال بکنید. در بستر واتساپ این شماره در خدمت شماست: 2093-794-71-71-44 و سایت ما parsday.ir/dari. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین ما را پیدا کنید. @radiodari_mashhad. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، نویسنده نصیر مجاب، صدا بردار سعید موسوی، کارشناس خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، شیما وفا در هرات، گزارشگر برنامه در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 29 ثور 1404 هست. خوش هستیم که خانواده های ریشه‌دار و اصیل را با خود ما داریم. تجارب و سرگذشت هایتان دوستان عزیز بسیار بسیار ارزشمند هستند. خصوصا زمانی که بحث فرهنگ یک جامعه مطرح باشه. بله، ما این هفته گپ از فرهنگ داریم و امروز اصطلاح بی فرهنگی را در نظر گرفتیم و با کمک شما انشالله بررسی خواهد کردیم. بی فرهنگی چیست؟ و اصلا خود این عبارت بی فرهنگی درست هست؟ نیست؟ چی هست اصلا؟ خب دوستان عزیز، اجازه بدین اول اشاره کنیم به این که در تعریف هایی که از فرهنگ داریم خلاصه خلاصش میتونیم فرهنگ را راه و روش معنی کنیم و این راه و روش بستگی داره که کجا باشه، در چه زمانی باشه و نزد چه کسانی مطرح باشه. مثلا اقوام یونان قدیم خودشان انسان و دیگران را بربر میدانستن که تعبیر غیر متمدن و حتی وحشی را داره. یا مثلا عرب ها غیر عرب ها را عجم میدانستن که به معنای گنگ هست و این نگاه فرهنگ اونا بوده. اما حالا مردود هست و حتی بسیار زشت و زننده، ناپسند. میبینیم که فرهنگ به معنای عامش خوب یا بد وجود داره. اما ما که نمیخواییم قدر تخصصی و سخت به قضیه فرهنگ بپردازیم، وقت ما کم هست و متداول ایست که فرهنگ یعنی راه و روش های خوب و پسندیده در زندگی که ما امروز در رسم زندگی میخواییم بپردازیم. حالا بی فرهنگی میتونه یک مفهومی داشته باشه. جمیله جان بانی 53 ساله افغانستانی است که حالا 3 سال است دستش از کار گرفته شده. سابق مدیر یک مکتب بوده و سالها هم معلمی کرده و آموزش داده. درباره فرهنگ نوشتن که فرهنگ یک ظرف ظریف آبگینه است که اگر مراقبش نباشیم هر لحظه ممکن هست که آسیب ببینه. دقیقاً. تشکر خانم جمیله عزیز. شما درست میگین. فرهنگ یک جامعه با اینکه ریشه در سالها و قرنها داره اما باز هم ممکن است با بی‌توجهی ها و سهل‌انگاری ها صدمه ببینه و نشانه های این آسیب را میشه در سبک زندگی و رفتار و گفتار یک یک مردم جامعه دید. زمانی که در گفتار خود دقت لازمه ندارن، وقتی که در رفتار خود سنجش لازمه ندارن، پس باید خیلی مراقب این فرهنگ بود. مثلا در یک مجلس هستیم، مجلسی برگزار شده و مردم از هر قشری حاضر هستند. کسی در این بین در حالی که پاهای خودش را دراز کرده با صدای بلند بلند با گوشی موبایلش گپ میزنه و صحبت میکنه. او هم صحبتی که هیچ ربطی به اعضای مجلس نداره. همگی چشماشون بلق بلق برآمده سعی میکنه گوشا تیز شده. شما باشین، شما بله، چه نگاهی به این آدمها پیدا میکنین؟ چه برداشتی از این رفتارها دارین؟ و درباره تربیت فامیلیش چه قضاوتی میکنین؟ چرا این گونه رفتارها ما را آزار میده؟ چه تأثیر در فرهنگ عمومی داره؟ و بهترین واکنش چی میتونه باشه؟ خب میریم از همکار ما نیلوفر نوروزی در شهر کابل میشنویم.
سلام و وقت بخیر به همه شما عزیزان شنونده. در بخش برنامه با شما عزیزان هستم و طبق معمول یکی از شهروندان کابل هم مرا همراهی میکنه و همراهشون گفتگویی هم میداشته باشم. سلام و خوش آمدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب تقدسی هستم، یکی از شهروندان شهر کابل. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیویتان، در خدمت هستم.
زنده باشین. در موضوع میراث مسائل زیادی مورد بحث است، مثل ثروت، اصالت فرهنگ، تربیت درست، نیک، ایمان و اعتقاد. میشه بگوین که در خانواده شما به حفظ این میراث ها چقدر توجه میشه و چرا؟
خب در مورد ارث میراث، خب نمیتونیم ما بگیم ایمان اعتقادات ما به ارث میراث میزن. بعد او یک چیزی که باید خودمون تحقیق کنیم و بهش برسیم، که مثلا ما خودمون تحقیق کردیم و خدا رو شکر درک کردیم که دین ما یکی از بهترین دین ها و ادیانی است که ما از طریق تحقیق و جستجو به او دست پیدا کردیم. اما در قسمت تربیت اولاد و فرهنگ ما، خب بعضی فرهنگای درست است و ما اونا رو قبول داریم و میتونه برای نسل های ما انتقال بده، ولی بعضی مواقع فرهنگ یا عنعنات ما از درست نیست و اونا رو ما کوشش میکنیم اونا رو به نسل های بعدی انتقال ندیم. و در موضوع تربیت اطفال، طوری که مثلا خود ما تربیت شدیم رو به نسل های بعدی ما انتقال میدیم.
بله، دست خیر و کمک به دیگران هم از دیگر مسائلی است که به ما به میراث گذاشته شده. شما چقدر اهل کمک هستین و به این میراث توجه میکنین؟
پدر کلام من یک عالم دین بود و این رو به ما یاد داده و بر ما گفته که کمک کردن چقدر مهم است، و من هم تا جایی که توانم باشه کمک میکنم برای همسایه‌ها، دوستان یا کسایی که واقعا نیازمند هستن.
در کنار موضوعات افتخار داشتن یا هم نداشتن به نژاد و قومیت، ما به ارث میگیریم. فکر میکنیم که درست است یا هم نادرست؟
به نظر من نژاد و قومیت در دینی که ما به او پایبند هستیم اصلا مفهومی ندارن. در دین ما فقط تقوا و عمل صالح بسیار مهم است که ما ببینیم واقعا در زندگی خود ما چه کارها رو انجام دادیم و او دنیا از ما سوال میشه.
بله، کمی در رابطه با نقش خانواده ها در حفظ میراث های تاریخی و فرهنگی هم صحبت کنین که از دیدتون چقدر مهم است.
با خانواده نقش مهمی دارن. مثلا اگر خانواده با کتاب های تاریخی که مطالعه کردن یا کتاب های تاریخی فرهنگی مطالعه کردن و برای فرزندانشان بازگو کنن یا در مکاتب اینا شامل شن که این موضوعات برای اون آموزش بده، بسیار تاثیرگذار و مهم است.
تشکر از شما و وقتتان خوش.
تشکر از شما و شنوندگان عزیزتان. خدا حافظ.
گهی بی دل و نگریت، هم از دل، هم از یار، هم از عشق، هم بیزار شکایت دارد. هم از دل، 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 هم از یار، 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 هم از عشق، 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 هم بیزار، زار، زار شکایت دارد. بلا دل غمی هر کی هر کجا دل کی گسسته بی بهانه کی شکسته بی صدا دل به هزار بم بندی زی هزار آره دل گهی دل گهی دل گهی دل تران خانه گهی غم گنا نگریه دل گهی سر خوشان خنده گهی بی دلان گریم. هم از دل دل دل، هم از یار یار یار، هم از عشق عشق عشق، هم بی زار 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 شکایت داره. هم از دل دل دل، هم از یار یار یار، هم از عشق عشق عشق، هم بی زار 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 شکایت داره.
خب دوستای عزیز، بهتر است که
کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده در رابطه با بی‌فرهنگی ها یا صدماتی که ممکن هست و فرهنگ وارد شود چه نظری دارند. مشنویم، باز در خدمتتان هستیم.
سلام بر شنوندگان فرهیخته رادیو دری. امروز میخواهیم درباره بیفرهنگی یک جامعه یا زخمهای نامرئی یک جامعه صحبت بکنیم. بیفرهنگی چیه؟ بیفرهنگی مثل یک موریانه هست که بنیانهای اخلاقی ما رو متاسفانه خورد خورد میخوره و از بی احترامی در ترافیک گرفته تا ریختن زباله از موتر یا در خیابان‌ها یا انداختن آب دهان در معابر، تمام اینها میتونه یک بی‌فرهنگی باشه و از یک نسل به نسل دیگه تکرار شوه. ما باید کار بکنیم که این چرخه رو بشکنیم، از بین ببریم بی‌فرهنگی، چرا که خود بی‌فرهنگی یک ویروس هست و اگر واگیردار شود کل جامعه را میگیره و گاه انسان ها تقلید میکنه از رفتارهای دیگران، خصوصا اگر اطفال و کودکان باشه و بزرگترها یک سری بی‌فرهنگی ها را انجام بده، خودش میشه الگو در جامعه. بی‌فرهنگی در روابط اجتماعی هم هست، مثلا این که حرف دیگران رو قطع بکنیم خودش هم بی فرهنگی است، هم یک ضد اخلاق است، خصوصا در فرهنگ اصیل اسلامی ما که ما روایت از امام رضا علیه السلام داریم که وقتی در میان حرف دیگری حرف رو قطع میکنی، مثل ایست که صورت او رو چنگ زدی یا خراشیدی. یا متاسفانه در جامعه پارتی بازی و تبعیض در کار کردن، در یا یک کار اداری رشوه گرفتن که به جای شایسته سالاری قرار بگیره در انتخاب در قسمت استخدامی و در قسمتی که یک کار اداری زودتر خلاص شوه رشوت گرفته میشه، این خودش جزء بی فرهنگی هاست متاسفانه. اگر رواج پیدا بکنه آسیب زاست. از لحاظ پیامد روانشناختی وقتی که بی فرهنگی در یک جامعه، در خانواده، در یک محله و طایفه رواج پیدا بکنه، ایجاد حس بی عدالتی و کاهش اعتماد اجتماعی هم صورت میگیره، دیگه او جامعه از یک قداست محروم میشه. گاهی میبینیم که بیفرهنگی در محیط زیست هم صورت میگیره، در یک فضای زیبا خصوصا در فصل بهار که برای میله کردن میره، آشغال ها رو بریزه، زباله ها رو بریزه، درخت ها رو تخریب بکنه، آبا رو آلوده بکنه متاسفانه، یا حتی از لحاظ آلودگی صوتی ممکنه در خانه بیمار باشه، یک سالمند باشه، یک خردسال باشه، یا یک کسی که نیاز به آرامش و استراحت داره اما فضا از لحاظ صوتی بسیار آلوده است، سرصدا است، یا مثلا در مراسم عروسی یا توی بغزدن های بسیار طولانی، یا موسیقی ها که از داخل موترها با صدای بسیار بلند پخش میشه، تمام اینها میتونه بی فرهنگی یه محیط زیست و اجتماع ما باشه که یه خودش از لحاظ پیامد روانشناختی باعث افزایش استرس، ترس، نگرانی، حتی اختلال خواب میشه، خصوصا اگر گفتیم بیمار باشه یا طفلی باشه در خواب و با یک آلودگی صوتی از خواب یا یهوی برخیزه، خواهی خودش دچار خواب پریشانی میشه، دچار ترس و استرابش میشه. گویی ما بی فرهنگی رو در فضای مجازی میبینیم متاسفانه، توهین به عقاید دیگران در شبکه‌های اجتماعی که برخلاف یک فرهنگ اصیل و سنتی است، یا کامنت هایی که میگذارن، توهیناتی که میکنن، همه اینها باعث میشه که بی فرهنگی رواج پیدا بکنه. پس سعی بکنیم که جلوی بی فرهنگی ها رو بگیریم، چرا که گفتیم مثل یک ویروس است و اگر درمانش نکنیم آسیب زاست و جامعه بیمار خواهیم داشت.
شاید شنیده باشید ضد فرهنگ، این عبارت را شنیدین؟ ضد فرهنگ؟ دوستان، ضد فرهنگ رفتاری است که علیه هنجارهای عمومی یک جامعه است و اصول مورد قبول جمع را رد می کنه. شما چه ضد فرهنگ هایی را در دور برتان دیدین یا مشناسین؟ خب عزیزان شنونده، امیدوار هستیم که خانواده های نازنین و مربیان و معلمان در آموزشگاه ها به این مسئله خیلی دقت کنند که فرهنگ ممکن است آسیب ببینه و بی فرهنگی هایی از خانه و مدرسه حتی به جامعه یا جامعه وسیع‌تر و کلان‌تر نفوذ بکنه. پس مراقب باشیم و مثل معلم های خوب و دلسوز مراقب فرهنگ و مراقب آموزش درست فرهنگی خود باشیم. در پناه خدا باشید.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
یه آقایی دیدم یک قطره چکانی اختراع کرده بود، یه مرد 80 سال است ولی جوانه، برای اینکه عشق به زندگی داره، عشق به شما داره، عشق به انسان ها داره، عشق به پروردگارش داره. گفتش که من دیدم اینا وقتی یه وقت کسی خونه نیست، این نمیتونه هی اینو میریزه، یه اونجایی که باید بریزه نمیریزه، دو تا قطره میزه این ور، دو تا قطره میزه اون ور. یه دستگاهی درست کرده که درست اگه شما به اونجا نگاه میکنی میفته درست در اونجایی که باید بیفته. یه کار کوچیکه ولی نشانه عشق. یعنی من شما رو دوست دارم، هر کس که آدم ها رو دوست داره یه کاری برشون میکنه. پس اگر انسان عاشق پروردگارش شد، نباید فکر بکنه که ما پس محروم میشیم از هیچ. از هیچی محروم نمیشیم. این نگرانی رو شیطان گول میزنه آدم رو که تو اسیر فقر و درویشی شوی، که من رو آنجا بیاندیشه قوی که اسیر فقر و درویشی شوی. این حرف رو گوش نکن، شیطان میترسونه بی خودی آدم رو. بنابراین عشق وقتی که به کل تعلق گرفت، همسرش هم بیشتر دوست داره. چرا؟ برای اینکه همسرش دیگه برای او یه زن معمولی که نیست، تجلی خداست. اون وقت خیلی فرق میکنه تا اینکه انسان این عشق این رو مظهر او بدونه، یا اینکه نه اینو به عنوان یه شیء مستقل در نظر بگیره. اگه مستقل در نظر گیره، بهش دروغ هم میگه، آزارش هم میکنه، استثمارش هم میکنه، در خدمت خودش میگیره. اما اگر تو نگاه کردی که این عیال الله، این تجلی خداست، پس فردا میره پیش خدا میگه که من چیکار کردم، میگه که تو با این چیکار کردی، جرأت میکنه آدم دروغ بگه به اون. خیلی فرق میکنه که ما همین میوه که داریم میخوریم، این تجلی خداست. وقتی به اون عنوان میخوریم هم لذت بیشتر میبریم، هم اگر قاعد جای بعد ایثار بکنیم به کسی دیگری، فورا ایثار میکنیم، برای اینکه یه سیب دیگه میزنن کف دستم و اون ایثار هم یه لذتی خیلی بالاتر از اون سیب داره. پس عشق، عشق به کله، عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. وقتی انسان اون گوهر الهی ذات خودش رو عاشق میشه، اون وقت تمام کائنات در اون عشق غرق، عشقی هم که غرق هستن در این عشقهای اولین و آخرین، همه عشقها اینجا غرق میشه و هیچی کس نمیاره آدم. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. تمام ادبیات ما اصلا ادبیات عشقه، از اولش تا آخرش. مثنوی کتاب عشقه، قرآن کتاب عشقه. مرحوم پدر گفتن که معشوق یزدان، داستان عشق قرآن، سرحلقه عشاق حق دان مصطفی. مپندار سعدی که راه وفا توان رفت جز دفعه مصطفی. مصطفی حالا اهم از، یعنی اون برگزیدگان، حالا این اخصش نبی اکرمه، ولی وقتی انسان دنبال انسانهایی که برگزیده شدن در هر رشته، مصطفی است، اون میتونه راه عشق رو برسه نشون بده.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزوست، بی مدت ملولم و انسانم آرزوست
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
مهربانا دلم را به ترنم محبتت شنوا کن و زبانم را به ثنای وجود لایتناهیت گویا.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان و همراهان عزیز شنونده، شما صدای ما را از رادیو دری و از طریق برنامه در وادی نور میشنوین. شما قرآن دوستان عزیز میتونین نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را از طریق پیام رسان واتساب با شماره 2093-794-71-7144 برای ما ارسال کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند بسا قاریان قرآن که قرآن آنان را لعن و نفرین می‌کند.
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان ارجمند. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید که سابعین پیروان حضرت یحیای پیامبر هستند و درفش نماد آنان است. البته سابعین برای اشاره به گروه‌های مختلف اعتقادی از مسلمانان تا ستاره پرست‌ها نیز به کار می‌رفته است. این گروه که خود را پیرو حضرت یحیی علیه السلام می دانند، معابدی از نی و گل کنار رودخانه ها بنا می کنند و آنها را المندی می نامند که قواعد خاصی نیز در طریقه ساخت و جزئیات آن وجود دارد. برخی از مفسران مقصود از اصحاب آن در قرآن را همین گروه دانستند.
ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بنابر اعتقاد برخی از مراجع تقلید شیعه، صابئی ها از اهل کتاب بوده و پاک هستند و نجوم در نزد آنها بسیار مهم است. صابئین دارای کتب مقدس متعددی می باشند که بر انبیای متعددی از حضرت آدم تا حضرت یحیی علیهم السلام نازل شده است. دین صابئی دارای احکام نیز می باشد. آنها در سه نوبت صبح، ظهر و غروب نماز می خوانند و در طول سال 36 روز را روزه می گیرند. صابئین 5 عید دارند که هر یک فلسفه و گاه احکام خاص به خود را دارند. غسل در ادبیات دینی صابئی ها نقش پررنگی دارد و غسل در آب برای کسب نور است. این غسل گاه در آب جاری مانند رودخانه ها و گاه به اقتضای شرایط در آب غیر جاری انجام می پذیرد.
قرآن دوستان عزیز، از آنجا که قرآن کریم کتاب هدایت انسان هست، لازم است او را در تمام ابعاد و استعدادهای ارزنده وجودی و هدایت و یاری کنه. به همین دلیل بخشی از رهنمودهای قرآن برای پرورش عقل و فکر انسان تنظیم شده و برخی دیگر به پرورش دل و جان او اختصاص داره، تا آنجا که خدای سبحان گاهی نزول قرآن را برای تفکر و تعقل حصولی مردم و مؤمنان و علم آموزی به آنان معرفی میکنه و گاهی برای شفای دل و جان و رسانیدن مردم به سلامت کامل و همیشگی. آیاتی از قبیل آیه 21 سوره 8 و آیه 2 سوره یوسف در زمینه‌های هدایت علمی و عقلی و فکری نازل شدند و در بخش پرورش دل و جان و زدودن امراض نیز آیاتی آمده است، مثل آیه 82 سوره اسراء و آیات 15 و 16 سوره مائده. بنابراین بخشی از ثمرات و نتایج هدایت قرآن را می توان این گونه بیان کرد: عاقل ساختن انسانها، پرورش دل و جان و زدودن امراض آن، نمایاندن راه‌های سعادت و شقاوت، نشان دادن راه‌های رسیدن به کمال و ارائه صراط مستقیم، هدایت انسانها به سوی کمال مطلوب و ساختن انسانهای متعادل و جامعه بر پایه قسط و عدالت.
مکرر در روایات ائمه و هدا اومدن ساعتهای آدم رو تقسیم کردن. فرماید المؤمن جید و تدبیر لمعیشته، مؤمن خوب تدبیر میکنه زندگیشو، پول در آوردنشو، کار و کسبشو، کل زندگیشو، معیشت کل زندگی رو در بر میگیره، فقط قسمت کاسبی و پول در آوردن به طور خاصیست، اونم به طور خاص در نظر میگیره. یا مثلا میفرماید بلغنی ان الاقتصاد و تدبیر فی المعیشه نصف الکسب، تدبیر خوب برنامه‌ریزی کردن نیمی از درآمد آدمه. بعد حضرت ادامه میده، امام صادق علیه السلام در امالی طوسی میفرماید لا بل هو الکسب کله، بلکه کل درآمد خوب تدبیر کردنه. آدمایی که یک کمی در مورد تدبیر صحبت کنیم، آدمهایی که بی تدبیرن پروژه‌ای زندگی میکنن، یه مدتی تمام هم مقامشون اینه، بعد بل میکنن یه مدتی تمام هم مقامشون اینه، وقتی کار میکنن نماز نمیخونن، وقتی نماز میخونن کار نمیکنن، وقتی که درس میخونن دیگه نه نماز میخونن نه کار میکنن، وقتی که تفریح میکنن دیگه نه هیچی نه هیچی نه هیچی. مکرر در روایات ائمه و هدا اومدن ساعتهای آدم رو تقسیم کردن، یا سه تا تقسیم کردن یا چهار تا تقسیم کردن. مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات، تلاش کنید برای اینکه زمان خودتون رو تقسیم کنید. ساعتن لمناجات الله، یه ساعتی برای مناجات خدا، ساعتن لامر المعاش و ساعتن لمعاشرت الاخوان، یه ساعتی برای پول در آوردن، یه ساعتی برای گفتگو با رفقات، و سقاط الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن، درسته؟ یه ساعتی با برادران دینی قرار بگذار، گپ بزنید، عیباتون رو به هم دیگه بگید، و ساعتن تخلون فی حال لذاتکم فی غیر محرم، یه ساعتی هم برای لذت‌های غیر حرام البته قرار بدید. بعد تأکید میکنن رو ساعت لذت، میفرماد از این ساعت لذت بردنتون استفاده بکنید برای اینکه انرژی بگیرید برای اون سه ساعت دیگه. اول قرآن رو من میخونم، شما بفرمایید ادامه‌شو. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل متقین الذین یؤمنون. اینجا چرا تقوا بر ایمان مقدم شده؟ این کتاب هدایت میکند متقین را، متقین ایمان می آورند. متقی یعنی چی اینجا؟ تقوای قبل از ایمان. تقوای قبل از ایمان یعنی چی؟ یعنی آدم مراقب، آدمی که با ادبه، آدمی که اهل برنامه است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل مراقبین، هدن لل منظمین، هدن لل با برنامه ها، با دستورا. این کتاب آدم های متقی رو هدایت میکنه، بقیه رو هدایت نمیکنه. بابا خودش فرمود بقیه رو هدایت نمیکنم من، خودش فرمود اول کتابم گذاشتن. این حکمت نبویست، این دستور خداست، اینو بذار اول قرآن، هر کسی نیاد تو. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب که توش مشکل نیست، ولی این نمیتونه بقیه رو هدایت کنه. مشکل از این کتاب نیست، مشکل از اوناست. این کتابی که هیچ شکی در صحت و سلامت و تأثیر و قدرتش نیست، زورش نمیرسه غیر متقین رو هدایت بکنه، نمیتونه، نمیکنه، اصلا نمیخواد بکنه. ذالک الکتاب که لا ریب فیه هدن، فقط برای متقین، غیر متقی نیاد. متقی بیاد اینو بخونه، یؤمنون بالغیب. ببین آدم مراقبیه، درست زندگی میکنه، آدم اهل برنامه است، این ایمان میاره به غیب. بهش بگی یه غیبی هست، مرض نداره که انکار بکنه. برای چی انکار کنه؟ مرض مال اون آدمی که منظم زندگی نمیکنه. آدم اهل برنامه است، این ایمان میاره به غیب.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم همراهی من کنید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات ششم تا 14 سوره نازعات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یوم اذن واجفه ابصارها خاشعه یقولون ائنا لمردودون فی الحافره اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
روزی که پس از اولین دمیدن در سور زمین و کوه‌ها و همه چیز به لرزه درآید و در پی آن دمیدن دوم حشر بیاید، در آن روز دلهایی سخت مضطرب و ترسان است و چشمهای آنان از ترس و شرمساری فرو افتاده است. کافران در دنیا میگویند آیا ما پس از مرگ دوباره به حال اول خود بازگردانده میشویم؟ آیا هنگامی که استخوانهایی پوسیده شدیم و به خاک تبدیل گشتیم باز هم زنده می شویم؟ گویند اگر چنین وعده ای درست باشد آنگاه آن بازگشتی زیانبار است، پس آن بازگشت تنها با یک بانگ مهیب است و ناگهان همگی بر عرصه زمین محشر ظاهر می شوند.
این آیات با مقدمات برپایی قیامت و حالات انسانها در روز قیامت اشاره دارد و می فرماید با زلزله عظیم که پی در پی می آید دنیا از هم پاشیده و نابود می شود. سپس با نفخ صور و صیحه ای که به دنبال آن می آید همه مردگان زنده می شوند و با دلهای ترسان و لرزان و مضطرب در صحنه قیامت حاضر می شوند. در آن روز چشمها از ترس و وحشت فرو افتاده و خیره می شود. منکرانی که وقتی در دنیا بودند می گفتند مگر ممکن است استخوانهای پوسیده ما و دیگر مردگان که در خاک مدفون می شود بار دیگر لباس حیات بتن بپوشد؟ اگر چنین باشد ما دچار زیان و خسارت بزرگی خواهیم بود. اما امروز با چشم خود می‌بینند که همگی با یک صیحه آسمانی زنده شده و در روز قیامت در صحرای محشر حاضر شده اند. مؤمنان خداجو، از این آیات می‌آموزیم که نظام قیامت متفاوت از نظام دنیاست و حیات مجدد انسان نیازمند تولد از مادر نیست، بلکه انسان‌ها مستقیماً از خاک برمیخیزند، همانطور که در دنیا گیاهان مستقیما از دل خاک برمیخیزند. آنها که امروزه بدون داشتن دلیل وقوع قیامت را انکار میکنند در قیامت به زیانبار بودن این دیدگاه خود اقرار خواهند کرد.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدود 1000 تا آیه در قرآن تقریبا راجع به معاده، مقدمات معاد و صحنه معاد و گفتگوهای معاد و جهنم و حوادث جهنم و بهشت و نعمتهای بهشت و مسئله شفاعت و ناله ها و نعره ها و استمداد ها و شکایت ها و شفاعت ها و سرات و میزان و اقتصاد جدیه، خیلی مهمه. 1000 تابلو به خطر آدم ببینه و ترمز نکنه. راننده چقدر باز راننده سرمستی باشه که تو یه جاده 1000 تا تابلو میبینن خطر 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 خطر، 1000 تا تابلو میبینه بازم گازشو میگیره میره، خیلی بد مستی میخواد. یه جا میگه زلزله الارض زلزالا، یه جا میگه ترجف الراجفه، یه جا میگه زلزله ساعت شیم عظیم، با قالب های مختلف، با بیان های مختلف، در ادبیات مختلف با آهنگ‌های مختلف، از زلزلهش میگه، از خورشیدش میگه، از آسمونش میگه. بی خیال بی خیال، چنین روزی رو در پیش داریم. خدا یا تو به حق محمد آل محمد، اون روزی که فاذا هم به ساحره، یعنی چنان وحشت هست که دیگه همه زمین صد مسطحه، دیگه کوه و دره نیست، همه زمین مسطحه و انسان دیگه خواب نداره. اون روزی که زمین مسطح میشه و خواب از چشما میره، چشما فرو میفته، زلزله شدید، دلها میتپه، خدای اون روز را برای ما روز امن قرار بده از طریق ایمان و عمل صالح.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان، بر اساس آنچه در قرآن کریم آمده، هنگامی که نافرمانی قوم نوح و عصیان آنان در برابر دعوت او به نهایت رسید و مسلم گردید که دیگر کسی ایمان نخواهد آورد، از جانب پروردگار به او امر شد تا دست به کار ساختن کشتی بزرگی گردد که هنگام نزول عذاب پناهگاه او و پیروان اندکش باشد. پس از مدتی کار ساختن کشتی به اتمام رسید و نوح و یارانش بر آن نشسته از عرشه آن تماشاگر غرق شدن کافران شدند. در این لحظات حساس و سرنوشت ساز، ناگاه نوح علیه السلام فرزند خود کنعان را میبینه که بر گریز از نابودی و هلاکت به هر طرف فرار میکنه. در این هنگام عاطفه پدری و شفقت نبوی در دل و جان نوح به حرکت در آمده، فرزند گمراه را به ترک عصیان و توبه از گذشته و ایمان آوردن به پروردگار یکتا و در نتیجه نجات از عذاب الهی فرا می‌خواند. ولی آن انسان سیاه دل و عصیانگر در برابر توصیه های دلسوزانه و مشفقانه پدر، راه نافرمانی را طی می‌کند و اطاعت از پدر را امری کهنه و قدیمی دانسته، به سبب عجب و غرور جوانی حاضر به پذیرش نصایح او نمی‌شود. استخانه پاسخ میده: به کوهی پناه میبرم تا مرا از آب حفظ کند. از آنجا که همواره سنت الهی بر این قرار گرفته که آنان که حرمت حریم والدین را نگه نمیدارند باید به سزای این رفتار ناشایست در آتش قهر الهی بسوزند و از لطف و رحمت پروردگار محروم بمانند، فرزند نوح علیه السلام نیز که از اطاعت پدر سر باز زد، سرانجامی جز هلاکت نیافت و همراه کافران و معاندان به خشم پروردگار گرفتار آمد و غرق شد.
من میخوام حرفای تند خدا و شاید تندترین حرف خدا در قرآن رو برای شما بخونم و شما بگید که آیا این جز اثر محبت خداست به بندگان خودش؟ جز از شدت محبتشه؟ اصلا من خودم انتظار نداشتم خدا اینقدر عاشق انسان ها باشه. همه معتقدید به اینکه خدا دوستمون داره؟ بله؟ حالا مرگ بر انسان بگه خداوند متعال در قرآن، برداشتتون چیه؟ مثل اون جیغ مادر، جیغ بنفش مادر برای اینکه اون بچه رو حفظ کنه. این دوستش داره. شما حداقل پرش یه هفته با این آیه قرآن میتونید گریه کنید. گریه صفا حال، پرده ها همه از جلو چشمتون بره کنار. میفرماید که قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان، کشته باشد انسان، بمیرد این انسان از بس کفر میورزد. مرگ بر انسان، تو خالق انسانی، فتبارک الله احسن الخالقین، تو به خودت تبارک الله میگی به خاطر خلقت انسان. بعد مرگ بر انسان، خب این معلومه که این اثر عشقش داره میگه مرگ بر انسان، منظورش چیز دیگه است. خدای با عظمت به هم ریخته، چرا کفر میورزه؟ آقا چون الهی دورت بگردم کفر نورزه یعنی چی؟ خب نعمتای منو ببینه، محبت منو ببینه، این همه راهایی که براش باز کردم ببینه، چرا نمیبینه اینا رو؟ خب معلومه خدا غضبناک میشه. و چقدر خوشبخته کسی اینو بفهمه که تو از شدت محبتت گفتی مرگ بر انسان. میفرماد فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، وقتی مواجه شدید با کسانی که کفر ورزیدن، یعنی اومدن با شما بجنگن، فضرب الرقاب، گردنها رو بزنید. برای چی خدا اینقدر خشن دستور میده؟ چون از کفر بدش میاد. علتشو آیه بعد توضیح میده، میفرماید والذین کفروا فتعسن لهم، کسانی که کفر ورزیدن هلاک بشن، نابود بشن، مرگ بر آنان. نه اینکه او از کفر بدش بیاد به دلیل سلیقه شخصی پروردگار عالم. بله، خدا خدا، سلیقه شخصیش میتونه